آزادی،
مجله خبری.
سلام، خبرهای نوی جهان و تاجیکستان و منطقه را من کیومرث اتو تقدیم میکنم. سرگی کیسلیاک سفیر روسیه در امریکا روز 22 ایول به کارش در واشنگتن خاتمه داد و از ایالات متحده خارج شد. او تا 9 سال اخیر نماینده ارشد مسکو در واشنگتن بود. سفارت روسیه در امریکا گفت که از مقام رفتن کیسلیاک 66 ساله طبق نقشه صورت گرفته است. انتظار می رود جای خالی شده کیسلیاک را در سفارت روسیه در واشنگتن معاون وزیر امور خارجه این کشور آناتولی آنتونوف بگیرد. نام سرگی کیسلیاک بعد ادعا درباره دخالت روسیه به انتخابات سال گذشته امریکا و ملاقات او با برخی از نمایندگان پرزیدنت دونالد ترامپ ورد زبان ها شد. حالا این قضیه را مقامات امریکا تحقیق دارند. سرگی کیسلیاک در گذشته نماینده مسکو در ناتو و بروسل بود. او از سال 2003 تا 2008 به حیث معاون وزیر امور خارجه روسیه نیز کار کرده است. رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه سفر دو روزش را به عربستان سعودی، کویت و قطر آغاز کرد. این سفر اردوغان به دنبال بحران میان سعودی و بعضی از کشورهای دیگر با قطر صورت می‌گیرد. عربستان سعودی، بحرین، امارات متحده عربی، مصر و برخی از کشورهای دیگر تمام روابط دیپلماتی و تجارتی خود را با قطر قطع کردند. این کشورها ادعا دارند که قطر تندروان اسلامی را سرپرستی مالی کرده با ایران، یعنی رقیب منطقه‌ایشان، روابط نزدیک دارد. قطر این ادعا را رد میکند. اردوغان روز یکشنبه قبل از سفرش در یک نشست مطبوعاتی در استانبول گفت:
کریزین داها فازده اوزاماسونین کیمسیه بیر فایدسی یوک.
اردوغان میگد طولانی شدن این بحران به نفع هیچ کسی نیست. جهان اسلام به همکاری و همبستگی نیاز دارد، نه تقسیمات نو.
و دانشمایه احتیاجی وار.
تا کنون تلاش های بین المللی با شمول امریکا برای حل و فصل بحران قطر و سعودی و بعضی کشورهای دیگر با ناکامی انجامیده است. نیمه شب گذشته ولسوالی کوهستان در ولایت فاریاب شمال افغانستان به دست شورشیان طالبان سقوط کرده است. احمد جاوید بیدار، سخنگوی والی فاریاب، روز 23 ایول گفت طالبان ساعت 3:30 شب به ولسوالی یا ناحیه کوهستان حمله کرده بعد از فرار نیروهای امنیتی بنای حکومت را غصب نمودند. سخنگوی والی فاریاب همچنان گفت نیروهای افغان پس از ترک ولسوالی در یک قلعه جابجا شدند. بنا به یک خبر دیگر، مقامات غور میگویند که یک ناحیه این ولایت نیز ساعت 9 روز یکشنبه به دست شورشیان طالبان گذشته است. غلام ناصر خازه، والی غور، در صحبت با رادیو آزادی گفت آنها هرچند برای نجات ولسوالی از ارتش کمک خواسته بودند، یاری در وقتش نرسید. او گفت که در درگیری در این ولسوالی نیروهای افغان و جنگجویان طالبان تلفات دادند، ولی آمار دقیق را هنوز در اختیار ندارد. جنگجویان گروه طالبان بعد از خروج نیروهای جنگی ائتلاف بین المللی بر رهبری آمریکا در 2 سال پیش به پیشرفت‌های نایل شده چندین منطقه افغانستان را از جمله در نزدیکی مرز با تاجیکستان تصرف نموده است. نیروهای دولتی افغانستان میگویند که اکثر این مناطق را دوباره از دست طالبان گرفتند. وزارت تندرستی و حفظ اجتماعی اهالی تاجیکستان در یک اعلامیه به ساکنان هشدار داد که در روزهای گرم خود را احتیاط کرده و از گرفتاری به هر گونه بیماری ایمن مانند. مرکز آب و هواشناسی تاجیکستان روز 23 ایول گفت بنا به پیش بینی آنها تا یک هفته دیگر در کشور هوا از 35 تا 41 درجه گرم خواهد شد. مقامات وزارت تندرستی تاجیکستان از ساکنان خواستند در این روزها از ایستادن در زیر نور آفتاب خودداری کنند، وگرنه با بیماری‌های چون گرمی زدگی، سوختن پوست و درد سر و قایکنی روبرو خواهند شد. سالهای اخیر در تاجیکستان هوای نسبتاً گرم مشاهده می شود. حامد جان رسولزاده، مدیر مرکز آب و هواشناسی تاجیکستان، نیز هفته گذشته در صحبت با آزادی گفت روز 8 ایول امسال در شهر دوشنبه گرمی هوا به تقریباً 44 درجه ثبت شده است که بی سابقه است. او گفت در تاریخ هواشناسی تاجیکستان تا این زمان گرمترین هوا در پایتخت کشور 8 ایول سال 2001 ثبت شده بود که آن روز حرارت هوا به 43 درجه برابر بود. مقامات عراق وضع سلامت دختر آلمانی را که در شهر موصل پیدا شد خوب ارزیابی کردند. این دختر یک سال قبل دین اسلام را پذیرفته بعداً به صف گروه تندروی دولت اسلامی در موصل پیوسته بود. مقامات رسمی آلمان روز 22 ایول تصدیق کردند که این دختر از ایالت شرقی است و برای او سفارت آلمان در بغداد یاری خواهد کرد. مسئولین اداره استخبارات عراق گفتند که این دختر 16 ساله آلمانی خود را لینده معرفی می‌کند و در اول ماه ایول امسال از تهخانه یک بنا در موصل پیدا شده است. او یکی از 26 شهروند خارجی است که در جریان عملیات پاکسازی شهر موصل از طرف نیروهای امنیتی عراق یافت گردید. و در درگیری روز 22 ایول میان اعتراضگران و پلیس اسرائیل دو فلسطینی کشته شد. اعتراضات در بیت المقدس در پی جاری شدن چاره‌های شدید امنیتی از طرف اسرائیل افزایش یافته است. انتظار می‌رود شورای امنیتی سازمان ملل متحد روز 24 ایول در یک جلسه پسی درهای بسته خشونت‌های اخیر میان فلسطینیان و اسرائیلی‌ها را با بررسی بگیرد.
سلام، خبرهای رادیوی آزادی را من مومن احمدی تقدیم می‌کنم.
از روز دوشنبه تا جمعه در سمونه اینترنتی رادیوی آزادی.
سبب نبودن جمعیت با اون دیر
اجازه ندادن اونا.
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تی وی.
شنوندگان خوش هستم، سلام. امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت خواهد گرفت.
www.azadi.org.
رستم نظرزاده، رهبر کمیته حالتهای فوق‌العاده و مدافع گرجدنی تاجیکستان، 20 ایول در نشست خبری در دوشنبه گفت که تا چند ماه دیگر تاجیکستان از چین در چارچوب یک برنامه سازمان ملل متحد در رابطه با پیشگیری و از پیامدهای آفات طبیعی بیش از 62 عدد تکنیکی پراقتدار خواهد گرفت. در این باره من فرزان محمدی گزارش می‌دهم. با گفته جناب نظرزاده، فهرست این واسطه‌های فنی را سازمان ملل متحد تصدیق کرده است و اکنون آنها به تاجیکستان رسانیده می‌شوند.
70 میلیون یوان این 11 یا 12 میلیون دلار می شود از جانب خطو ما کمک تکنیکی قبول میکنیم. ممکن تا ماه اکتبر شود. در برای بعضی تکنیکی کمیته و اوید پرزور نمودن فعالیت کمیته بعد سخنرانی میکنیم. در برای چهربال باز یک بار میگم که ما امروز کمیته اومده نیست. برای استفاده بردنی نگهداری چرخبال ما حاضر امروز اومده نیست.
زمین نرخ اگر چرخبالی می 8 که در کشورهای پساشوروی از آنها زیاد استفاده می شوند تا 15 میلیون دلار ارزش دارد. رستم نظرزاده همچنین گفت که هرچند با دستور پرزیدنت امامان رحمان همه نهادهای قدرتی برای در اختیار این نهاد قرار دادن چرخبال در حالتهای ضروری موظف شده اند، اما احتمال دارد در سالهای 2019 یا 2020 موضوع خریداری چرخبال ویژه برای کمیته حالتهای فوق‌العاده بررسی شود. هرچند تقریبا در کلی کشورهای جهان وجود چرخبال‌های مختلف نجات‌دهی در فعالیت نیادهای اضطراری یک امر حتمی دانسته می شود. این در حالی است که در زمستان و بهار سال جاری ساکنان تاجیکستان مشاهده می کردند که نجات دهندگان کمیته حالتهای فوق‌العاده به دلیل نداشتن تکنیک ضروری نمی توانستند به زودی به محل‌های آفت‌زده برسند و مردم را نجات دهند. چون این وضع در ماه‌های ترمفرای در منطقه‌های گوناگون کشور در فصل زمستان زیاد مشاهده شده بود، اما حتی با فرارسی فصل تابستان نیز نجات دهندگان تاجیک در مقابل آفت‌های طبیعی عاجز ماندند. در همین حال رهبریت کمیته حالت‌های فوق‌العاده تاجیکستان اعلام کردند که یکجا با سرداری گیالوگ تاجیکستان خریده منطقه‌ای با آفات‌های طبیعی آسیب‌پذیر را تهیه کردند و آن از سه بخش عبارت می‌باشد. به گفته آنها فعلا حدود 100 هزار ساکن تاجیکستان در مناطق ناامن زندگی می‌کنند.
خبر و عکس و ویدیوهای خود را از طریق ایمو، وایبر و واتساپ به این شماره فرستید.
420-724-053-959.
خبر و عکس و ویدیوهای شما در سامانه رادیوی آزادی.
شرکت مسافربری الیانس افتو در ولایت مسکو 40 راننده تاجیک را از کار جواب داد. مسئولین این شرکت میگویند از کارگران درخواست شد که از 15 ایول دیگر به کار نآیند. روسیه قانون درباره بی‌خطری حرکت در راه را تغییر داد که تا آخر ماه ایول سال 2017 شهروندان تاجیکستان را از حق رانندگی با سند تاجیکی محروم میکند. تا این مدت هزارها راننده تاجیک باید در مکتب‌های رانندگی امتحان سپرده سند روسی دریافت می‌کردند. من مومن احمدی تفصیلاتی بیشتر دارم. تاکسیران‌هایی که حالا از کار آزاد شدند می‌گویند برخی آنها برای گرفتن شهادتنامه رانندگی روسیه مراجعه کرده ولی پاسخی رد گرفتند. برخی دیگر بنابر گران بودن ارزش این حجت برای گرفتن آن تلاش نکردند. موفقی درجه رانندگی ارزش شهادت نامه برای رانندگان خارجی از 25 تا 90 هزار روبل ارزش دارد. سعید موسویف کارمند 34 ساله شرکت الیانس افتو روزی 19 ایول بر رادیو زودی گفت از اول سال با همراهان دیگرش برای گرفتن حجت رانندگی روسیه تلاش کرد اما موفق نشد.
تاجیکستان عزیزم اومدیم برادر. اول از کروش گرفتنیم زم برادر، همین یاد برادر گرفتای. گفتن که کروش کالبکی برومده است. اصلا ایگهی پلوچات کردیم تراورا چیو رامنو کالبکی برومده ده کروچه. مبلغ کم تر مودا مشکل تر شید. وقتی ما نیازی دینام را مختم کردم ده کم تر می ترسموزی ده همی برای تراور کردم.
از روی قانون شهروندان تاجیکستان مثل هر خارجی دیگر حق دارند در قلمرو روسیه امتحان سپارند و سند رانندگی دریافت کنند. اما مقامات چنین درخواست ها را با هر بهانه رد میکند. تاکسیران های تاجیکی که حالا کارشان را در روسیه از دست دادند از 8 تا 12 سال سابقه کاری دارند. عزت الله شریفوف تاکسیران 45 ساله تاجیک میگوید طریق پتنت کار میکرد و تا 50 هزار روبل معاش میگرفت. او گفت:
ما سموجو میرم ابرشات میکنیم نمیگیرن گامورا. چهل نمیگیرن گامورا. مو میرم ابرشات میکنیم با امو افتاشکولو میگن که ما حال اجازه نداریم کاش امیگرانت را
برخی دیگر از تاکسیران های تاجیک میگویند بنابر گران بودن نرخ شهادت نامه از گرفتن آن دست کشیدند. با دلایل های گوناگون از 40 تاکسیران تاجیکی شرکت الیانس افتوی ولایت مسکو هیچ نفر برای گرفتن حجت رانندگی روسی تا حال موفق نشده است. ویتالی ولاسنکو رهبری شرکت الیانس افتو روزی 19 ایول در صحبت با رادیو آزادی از راننده های تاجیک که تا 15 ایول کار میکردند توصیف کرد و گفت خیلی متاسف است که آنها را از دست داد. او گفت حالا 40 ماشینی که تاجیکان رانندگی میکردند بیکار خوابیده است. بر اساس قانون روسیه درباره به خطری حرکت در راه هر شرکتی که در آن شهروند خارجی بدون حجت رانندگی روسی کار میکند 50 هزار روبل جریمه میشود. از این رو ویتالی ولاسنکو گفت بر اساس این قانون نمیتوانست راننده های تاجیک را کار بفرماید. آماری رسمی وجود ندارد که در روسیه چقدر از شهروندان تاجیکستان راننده تاکسی هستند. طبق آماری سازمان های جمعیتی کار با مهاجران شماره تاکسیران های تاجیک بیش از 3000 نفر گفته می شود که تا آخر ماه ایول سرنوشتشان باید حل شود. تا آخر ماه ایول حق رانندگی به شهروندان تاجیکستان با شهادت نامه رانندگی تاجیکی کاملا ممنوع می شود.
نفسی تازه می خواهم.
دری آزادی رو کشوید.
کجا؟
آزادی نقطه آرگ. یک کلیک تا آزادی.
نفسی تازه.
تازه ترین خبرها و نظرهای گوناگون. آزادی نقطه آرگ. یک کلیک تا آزادی. آزادی نقطه آرگ.
دادستان ناحیه واسه پرونده جنایی به خودکشی رسانیدن رجبی خورشید را انجام داده آن را به دادگاه ارسال نمود. تفصیلات بیشتر این موضوع را در گزارش من آرزوی کریم میشنوید. روز 20 ایول در یک نشست مطبوعاتی شهباز نیازی دادستان ناحیه واسه گفت که تفتیشات بعدی آموزش قضیه و شنیدن نظرهای همه جانب ها پرونده را انجام داد و بررسی دادگاه فرستاد. دادستان گفت که در این پرونده وجود نشانه های ماده 109 یعنی به خودکشی رسانیدن شخص را ثابت کرد. این ماده مجازات را از 5 تا 8 سال زندان پیش بینی می کند. رجبی خورشیدی 18 ساله روز 22 ایون بعد استعمال سرکا در بیمارستان جان داد. خودی او پیش از مرگ و نزدیکانش گفتند که عروس 40 روزه اتهام شوهرش ظفر پیرافراکی همسرش را در نادختری پیش از ازدواج متهم کرده است و خودکشی وادار کرد. قضیه بکارت و فاجعه رجبی در یک ماهی اخیر از پربحث‌ترین مطالب در مطبوعات داخلی و خارجی شد. شهباز نیازی گفت که پرونده مذکور را دادستانی ناحیه واسه بررسی میکند. ظفر پیروف در یک صحبتش به رادیو آزادی گفته بود که خود را در این قضیه گناهکار نمیداند و به تفتیش منصفانه امید دارد. ظفر پیروف به شرط بیرون نرفتن از محل اقامت در آزادی به سر میبرد. روز 20 ایول در یک صحبت تلفنی به رادیو آزادی پیروف گفت که در باره بررسی دادگاه رفتن پرونده اش خبر دارد و منتظر است که کی مرافعه شروع می شود.
او فایروت میکنم پروسکوز میکنم اما شما چکلی؟
گفوی همون پیشنه را تصدیف کردن
در همین حال خشاوندان رجبی خورشید که به گناهکار بودن داماد سابقشان باور دارند میخواهند که دادگاه قرار منصفانه صادر کند. فیروز شاه خورشید برادر رجبی خورشید میگوید
ها مخدم امروز رفت ابنم خیلی درست ابنم کشکی خیلی دانشوندگی
در یک نوار ویدیویی که برادر رجبی در شبکه یوتیوب نشر کرده است، خود او با آنکه به سختی گپ میزند گفت که دیگر تابی برداشتن این طعنه ها را نداشت و تصمیم گرفت که با خوردن سیرکا خودکشی کند. ظفر پیروف میگوید که برای مراسم خانه‌دار شوی در مجموع 22000 سومانی خرج کرده بود و میخواست 13000 سومانی را خانواده رجبی برگردانند. او اینچنین گفت که برای رفع شبهه دو دفعه رجبی را در ناحیه واسه و شهر دوشنبه نیز تشخیص کرد. با قبل ظفر پیروف خود تشخیص نیز به نفع همسرش تمام شد ولی نتوانست گمان او را درباره نادختری رفع نماید. خانواده رجبی خورشید به ایده ای ظفر پیروف باور ندارند و از رئیس جمهور و مقامات دیگری تاجیکستان طلب دارند که قضیه را جدی محاکمه و عامل مرگ دخترشان را مجازات کنند. در جامعه سنتی تاجیکستان به موضوع بکارت یا پاکدامنی دختران جدی برخورد می شود. بنا به آمار رسمی در سال 2014 به مرکز جمهوری اکسپرتیز طبی و سودی تنها از شهر دوشنبه و ناحیه های تابع مرکز برای تشخیص سودی طبی بکارت 600 کس مراجعه کردند. آمار 3 سال اخیر در دست نیست.
بوت نازنینم مه میرا وان چرا قالیا من ولایت بجانم بوت نازنینم مه میرا وان چرا قهری از من ولایت بجانم بوت نازنی چیز نگردد زبان در دهانم بوت نازنینم مه میرا وان چرا قهری از من ولایت بجانم بوت نازنینم پرشد از داستانم
بت نازنینم مه میرا با چرا قهری از من بلایت بجانم بت نازنینم مه میرا با چرا قهری از من بلایت بجانم بت نازنینم مه میرا با چرا قهری از من بلایت بجانم.
شماری حادثه های تروریستی در جهان در سال 2016 نظر به سال از این پیش 9% کاهش یافته، هلاکت انسان ها بر اثر حادثه های تروریستی نظر به 2 سال پیش 13% کم شده است. در این باره من محمد و فاریزا زاده گزارش می دهم. از هر 10 قربانی تروریسم 7 نفر در عراق و افغانستان، سوریه، نیجریه و پاکستان جان خود را از دست داده است. گزارش نوی دپارتمنت دولتی آمریکا که روز 19 ایول نشر شد، وضع تروریسم بین المللی را از 1 ینور تا 31 دکمبر سال 2016 تحلیل کرده، هر کشور را از نظر آسیب پذیری در برابر خطرهای تروریسم و اکستریمیسم و هم تلاش های حکومت های این کشور در امر مقابله با این تهدیدها بها گذاری کرده است. تاجیکستان یک بخش دیگری گزارش مذکور می باشد. دپارتمنت دولتی می گوید با وجودی در قلمرو افغانستان و پاکستان شدیداً تضعیف شدن شبکه تروریستی القاعده، حضور گروه های مربوط به آن در این قاره هند همانا فعال است. در این قلمرو فعالیت تخریبکارانه گروه های نظیر طالبان، شبکه حقانی، تحریک طالبان، لشکر طیبه و جیش محمد ضد ساکنان ملکی و هم نیروهای دولتی نگرانیده شده است. ساکنان آسیای مرکزی برای پیوستن به گروه دولت اسلامی و دیگر گروه ها به سوریه و عراق سفر کردند. مؤلفان گزارش میگویند حکومت تاجیکستان سال 2016 و مسئله مقابله با تندگرایی پرخشونت، احتمال بازگشت جنگیان تاجیک و جلوگیری از تهدیدهای احتمالی تروریستی در پی نارامی‌ها در شمال افغانستان تمرکز کرده است. منابع باز شماره جنگیان تاجیک در صف گروه دولت اسلامی را که در سوریه و عراق حضور دارند 1000 نفر تخمین می‌زنند. گزارش می‌گوید تاجیکستان از راه تمرین‌های نظامی در مناطق مرزی به خصوص با مساعدت نیروهای آمریکا تلاش دارد از تهدید عبور مرزش با افغانستان را از جانب گروه‌های تروریستی جلوگیری کند. گزارش میگوید که اقتصاد ضعیف و فساد عمیق ذخیره‌های مقابله با عمل‌های احتمالی تروریستی در تاجیکستان را کاهش داده است. در این کشور میگوید دپارتمنت دولتی ساختارهای هماهنگ کننده مبارزه ضد تروریستی تأسیس شدند، ولی همانا همکاری ها میان ساختارها و توان تبادل اطلاع میان آنها محدود باقی میماند. داستانی کلی تاجیکستان گفت که سال 2016 ساختارهای حفظ قانون از تلاش سفر 31 شهروند این کشور به قلمروهای زیر نظر گروه دولت اسلامی با هدف پیوستن به گروه های شورشی جلوگیری کرده، نسبت 166 شهروند با گمان عضویت در این گروه پرونده جنایی باز کردند. گزارش میگوید به ادعای حکومت تاجیکستان اکثر تاجیک هایی که به این گروه پیوستند در خارج و عمدتاً در روسیه افراطی شدند. در همین حال سازمان های مدافع حقوق انسان حکومت تاجیکستان را در آن متهم می‌کنند که اتهامات تروریسم را ضد صدای مستقل از جمله دیگر اندیشان در خارج استفاده کرده است. ناو اتاکر تحلیلگر رادیوی مرکزی در رابطه با آن قسمت گزارش دپارتمنت دولتی آمریکا در رابطه با تاجیکستان گفت
تاجیکستان استراتژی مبارزه با تروریسم را سال گذشته قبول کرد که برای حکومت خیلی مهم است، ولی عین زمان تاکید می شود که برای حکومت تاجیکستان مقابله با تروریسم بیشتر به معنای تقویت کاری ساختارهای حفظ قانون و مجازات می باشد. گزارش می گوید حکومت تاجیکستان اکستریمیسم را مجازات می کند و اصطلاح اکستریمیسم در ناخنک گرفته شده است، یعنی مفهوم مشخص اکستریمیسم هنوز مشخص نیست و با تکیه به گروه های حقوق بشر گفته می شود که این اصطلاح اینچنین برای سرکوب مخالفان سیاسی استفاده می شود.
دپارتمنت دولتی آمریکا می نویسد که مبارزه های تاجیکستان بر ضد افرادگرایی خشونت آمیز بیشتر سری افرادگرای مذهبی تمرکز کرده است. حکومت فعالیت های مذهبی را شدیداً نظارت و در این امر معرکه جمعیتی ضد تروریستی را عملی می کند. بنا به آخرین آماری که مقامات تاجیکستان اعلان کردند، از سال 2014 از آغاز تأسیس گروه خودخوانده دولت اسلامی 1141 نفر از شهروندان کشور به این گروه در عراق و سوریه پیوستند. طبق آمار مرکز تحقیقات استراتژی تاجیکستان، از این شماره هلاکت 300 نفر تصدیق شده و 70 نفرشان به تاجیکستان برگشتند.
شنیدن که بود مانند دیدن، یک کلیک در سامانه آزادی و تاجیکستان و جهان امروز در نوارهای ویدیویی. حتماً از صفحه چند رسانه‌ای در آزادی تیجه آزادی ORG دیدن کنید، پشیمان نمی‌شوید.
وزیر کارهای خارجه ایران محمد جواد ظریف ماموریت پرزیدنت آمریکا دونالد ترامپ را به کوشش‌های زهرآلود نمودن فضا با تحریم‌های نو متهم کرد. ماموریت آمریکا 18 ایول اعلام کرد که بر ضد 18 شخص و مؤسسه‌ای که در برنامه تولید موشک‌های بالیستیکی شریک هستند تحریم جاری می‌کند. یک روز پیش از آن قصر سفید اعتراف کرده بود که تهران از نقطه نظر فنی با سازش هسته‌ای سال 2015 صادق است. در عین زمان قصر سفید گفته بود که آزمایش موشک‌ها با رویه سازش مخالف است. چون چرا این موضوع را من شهلوی گلخواجه با هانا کوویانی همکارمان از رادیوی فردا در میان گذاشتم.
ببینید، این تحریم ها به نوعی بهش نمیگن تحریم های تازه، میگن اسامی که نام های یک سری شرکت و یک سری فرد که به یک فهرست تحریم های قبلی اضافه میشن. یک تحریمی پابرجا هست و اینها اضافه میشن. اینها بیشتر شرکت ها و افرادی هستند که با برنامه موشکی ایران در ارتباطن، چون آمریکا میگه که آزمایش های موشکی که ایران میکنه نقض قطعنامه 2231 هست. قطعنامه 2231 چیه؟ این قطعنامه بعد از اینکه ایران و 6 کشور توافق هسته‌ای رو انجام دادن، توافق رو در وین انجام دادن، بعد کشورهای عضو شورای امنیت آمریکا، روسیه، چین، بریتانیا، فرانسه، اینها رفتند در شورای امنیت یک قطعنامه تازه‌ای رو تصویب کردند. در این قطعنامه هم از توافق هسته‌ای حمایت شد، هم از طرف دیگه درباره برنامه موشکی ایران صحبت شد و از ایران خواسته شد که دست به آزمایش‌های موشکی نزنه و در راستای تولید موشک‌های بالستیک قدم بر نداره. اما ایران میگه که این مسئله دفاعی منه و کارش رو ادامه داده. در طول این مدتی که توافق داشته اجرا می‌شده، برنامه موشکی ایران هم ادامه پیدا کرده و چندین بار موشک‌های مختلف رو آزمایش کرده و در مورد اخیر ما شاهد بودیم که بعد از اینکه یک سری حملاتی که ایران گفت تروریستی بوده در تهران انجام شد، ایران حملات موشکی رو در خاک سوریه انجام داد و این اولین بار بود که ایران از موشک‌هاش برای حملات بیرون از خاک خودش به صورت واقعی داره استفاده می‌کنه و دیگه آزمایش نمی‌کنه. این تحریم هایی که روز گذشته اعلام شد که 18 فرد و شرکت رو شامل می شد، از جمله دو شرکتی که زیر مجموعه سپاه پاسداران انقلاب اسلامی هستند، اینها در ارتباط با این مسئله بوده که اعمال شده.
در همین هنگام در خود ایران وضعیت چگونه است در داخل؟
در مورد توافق هسته‌ای، همونطور که در آمریکا این توافق منتقدان و مخالفانی داشته، در ایران هم همچنین این اتفاق افتاده. از روز اول در پارلمان ایران، در جناح تندروی ایران، در جناحی که نزدیک مثلا به سپاه پاسداران بوده، در جناحی که نزدیک به رهبر ایران بوده، منتقد داشته و تا امروز هم داره. دیشب محمد جواد ظریف دیداری داشت با برخی خبرنگاران آمریکایی و در این دیدار گفته بود که خودش و همکارانش، معاونانش هر روز وضعیتی جهنم گونه اون چیزی که استفاده کرده بود از واژه هل جهنم گونه استفاده کرده و گفته بود که کار بسیار سختی رو در داخل ایران اینها دارند به دلیل اینکه باید همواره متقاعد بکنند جناح‌های مختلف سیاسی در ایران رو که این یک توافقی بوده که بهتر از این نمی‌شده. اگرچه که خود محمد جواد ظریف هم در این گفتگوهای چند روز اخیرش که در سفر آمریکاش داشته گفته که این شاید ایدئال همه طرف‌ها نبوده این توافق و چیزی بوده که قابل دستیابی بوده، یعنی بیشترین چیزی که میتونستن به دست بیارن این توافق بوده و به هر حال هر دو طرف مجبور بودن که کوتاه بیان از مواضعشون.
یادآور میشیم که در صحبت ما قرار داشتند هانا کاویانی همکاری ما از رادیو فردا.